بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند در کتاب متشابهات امام احمد الحسن وصی و فرستاده صاحب الزمان سلام الله علیه سیر و سیاحت می کردیم و جرعه از این چشمه جوشان علم قائم آل محمد رو می چشیدیم. رسیدیم به جلد 2 سوال 59 و 60 و 61 رو انشاءالله مزد میخوام، سوال 59 رو دیروز خوندیم. سوال 60 و 61 و احیانا 62 رو امروز در خدمتش هستیم. در سوال 60 از امام علیه السلام سوال کردن که ما در دعای شب جمعه اینطور میخونیم: و اسکن قلبی خوفک و قطعه عن من سواک حتی لا ارجو ولا اخاف الا اياک. خدایا ترس از خودت را به قلب من ساکن کن و قلب من را ببر، قطع کن، جدا کن از هر کسی غیر خودت تا اینکه من امید به کسی جز تو نداشته باشم و از هیچ کسی و هیچ چیزی جز تو نترسم. پس اینجوری دعا میکنیم: خدایا از هیچ کسی هیچ چیزی جز تو نترسم. سوال خیلی جالبی عزیزان. بعد در ادامه این شخصی که سوال کرده، که ظاهرا از دوستداران شهید سید محمد صدره، کلامی رو از سید سعد نقل میکنه که سید سعد اینطور گفته که ان الخوف من غیر الله هو شرك خفی. ترسیدن از غیر خدا شرک خفیه. خب حالا جا یک سوال پیش میاد که شاید برای همه تون پیش آمده، میگن آقا ما در دعای شب جمعه میگم خدایا کاری کن دل من فقط مالامال از ترس تو باشه، به کسی جز تو امید نداشته باشم و از کسی جز تو نترسم. آقا یک سوال خیلی واضح و روشن، شما از ما و عقرب میترسی یا نمیترسی؟ بله؟ حالا وقتی از ما و عقرب میترسی یعنی از غیر خدا داری میترسی؟ آدم های خوب، آدم های مؤمن، اولیاء خدا چی؟ اونا از ما و عقرب میترسن یا نه؟ خیلی زیباست، سبحان الله. و بعضی وقتا بهجت قلبی رو نمیتونم کنترل بکنم. ببینید چقدر متکلمین درباره این مسئله حرف زدن و حرفای مهمل، چقدر علمای بیعمل درباره این حرف زدن، صدها صفحه در مورد این حرف زدن، یه جواب روشن و مشخص نداره. آخر آقا بالاخره پیغمبران، ائمه، اولیاء خدا از ما و عقرب میترسیدن یا نمیترسیدن؟ اگه بگیم میترسیدن، خب غیر خدا ترسیدن؟ خب این شرک خفیه. اگه بگیم نمیترسیدن، یعنی الان یک درنده، مثلا یک گزنده چیزی نزدیک یک انسان مؤمن بیاد، نزدیک سلمان فارسی بیاد، نزدیک پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بیاد، نمیترسن؟ خب این خلاف وجدانه. خب میپرسه از امام: فهل یجوز ان یخاف الانسان من الدابه المؤذیه کالعقرب والاسد، فهل هذا الخوف هو شرك خفی؟ یا انسان جایز است که بترسد از جنبنده موزی، حیوان موزی، مثل عقرب، مثل شیر؟ و آیا این ترسیدن شرک خفی است؟ خب امام علیه السلام در پاسخ اولا میفرماید که الخوف من غیر الله سبحانه و تعالی لا اجتماع مع التوحید اکیدن، اولا این اصل کلیات و مشخیات رو راحت، ترس از غیر خداوند با توحید سازگار است. پس اگر از چیزی یا کسی غیر خدا ترسیده، توحید نداره. این محکم. و هوا شرک خفی، بله این شرک خفیه، ترسیدن از غیر خدا شرک خفیه. کما قال الله سبحانه و تعالی، همچنان که خداوند فرموده و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. خیلی آیه عجیبه دوستان. این آیه شریفه نمیگه اکثر مردم زمین مشرکن ها، میگه اکثر مؤمنین مشرکن. فرماید اکثر آنها ایمان به خدا ندارند مگر اینکه مشرکند. اکثر اونا که ایمان به خدا دارند مؤمنن، اسمشون مؤمنه، اونا مشرکن. یعنی چی؟ خب آقا نمیشه که هم مؤمن باشه هم مشرک. نه، میگه شرک خفیه. یعنی در عین حال که ایمان داره، لکن چون حقیقت توحید خالص را نرسیده بهش، بهره از شرک داره، شرک خفی بهش میگن. خب پس بنابراین توحید حقیقی یعنی از غیر خدا نترسی، درسته؟ اگر از غیر خدا ترسیدی فرقی نداره اون غیر خدا هر کسی یا هر چیزی باشه، این شرک خفیه و توحید شما ناقصه. خب حالا یه سوال، پس آقا ما، نه ما، بزرگترهای ما، اولیای ما، خب از یک موجود موزی، مثل خدمتتون عرض بکنم که موجود موزی که میخواد آسیب بزنه، حالا هر چی میخواد باشه، از این نمیترسن؟ میترسن یا نمیترسن؟ خیلی جالبه. امام علیه السلام میفرماد ولکن یمکن ان یخاف الانسان المؤمن الموحد من الاقرب ولا ترى فريقا او راهما او را اي دبه اي دبه مظن انها ستؤذي. بله ممکن است انسان مؤمن موحد، ممکن است بترسد از عقرب یا شیر هنگامی که وسط راهش بیفتد، یا اینا رو ببینه، یا هر جنبنده ای رو ببینه گمان کنه که این میخواد آسیبی بهش بزنه. خب ممکن است انسان مؤمن موحد اینا رو ببینه بترسه، ولیکن این ترسش هم شرک خفی نیست. چطور؟ خود شما الان دو خط بالاتر فرمودی ترس از غیر خدا، از هر چیزی غیر خدا، با توحید سازگار نیست. چجور میشه؟ و من غیر یکون خوف و هادا شرکن خفیه. ممکنه انسان از یه موجود موذی بترسه، انسان مؤمن موحد بترسه از یک موجودی که گمان میکنه میخواد بهش آسیب بزنه، و این ترسش هم شرک خفی نباشه. چجوری؟ سید سلام الله علیه میگه چون این ترس از این موجودات برای اینه که خدایا میدونم که این اگر آسیبی به من میزنه به مشیت تو میزنه، من چه کار کردم، چه خطایی کردم، کجا غافل از یادتو شدم که مأمور فرستادی مرا، من که منو بگیره، من اذیت بکنه. دقت کردید؟ یعنی از عذاب خدا میترسه. اینجا سید سلام الله علیه فرمود پس حالا اگر نترسه ای خود شرکه. یعنی این اگر نترسه معناش اینه که خب نه من که خوبم، مثلا مستحق عذاب نیستم. یعنی من خودش رو میبینه، لا اله الا الله، یعنی من خودش رو میبینه و به خودش اعتماد داره، و چون به خودش اعتماد داره میگونم من که قراره عذاب بشم. ولی انسان مؤمن دائما از همه چی، از هر چیزی که در معرض خطر قرارش بده میترسه. چرا؟ نه از اون میترسه، اصلا توجهی نداره به غیر خدا. میفهمه که لله جنود السماوات و الارض، همه عالم جنود خدان، سربازان خدان. خدا یا سربازت رو فرستادی من ادب کنه، ای وای میگه من چه کار کردم. سید میفهمد این خوف به این شکل نه تنها مذموم نیست، شرک خفی نیست، بلکه ممدوحه، چون خوف از عقاب خداست. و بالعکس اگر کسی اینجور ترسی نداشته باشه، اون شرک خفی داره. چرا؟ چون عجب داره، میگه نه من که خوبم، مستحق عذاب نیستم. انسان مؤمن موحد دائم بعد از عذاب خدا بترسه، دائم از عذاب خدا میترسه. چرا میترسه؟ چون خودش رو مستحق عذاب میبینه، خودش رو مأمون نمیبینه. میگه من در ما که کارمون دیگه نه، بقیه مردم شاد. نه خب، حالا عبارت امام رو بخونیم. یه توضیح مختصر از خارج دادم، اگر نکته بود دوستان بپرسید تو تکست، در خدمتتون هستم. قائم آل محمد پدر و مادرم به فدایش میفرماید: ولكن يمكن ان يخاف الانسان المؤمن الموحد من العقرب والاسد اذا اعترض طريقه او راهما او راى اي دابه وظن انها ستؤذيه من غير ان يكون خوف هذا شركا خفيا. ممکن است انسان مؤمن موحد از عقرب و شیر بترسد هنگامی که مثلا بخوان تو راه اذیتش بکنن، یا هر جانوری که فکر کنه که این میخواد اذیتش بکنه، ولیکن این ترسش هم شرک خفی نباشه. چطور؟ میگه و هذا يتحقق اذا خاف ان تتسلط عليه الدابه بمشيئه الله وبحول الله وقوه الله وتؤذيه. میفرماید که این ترس از این موجودات که اتفاقا منافاتی با توحید هم نداره، که اتفاقا این توحیده، که هنگامی که این انسان میترسه که این موجود موذی به مشیت خدا، به حول و قوه خدا بر من مسلط بشه و من رو عذاب بکنه و عقاب بکنه. چرا؟ حالا چرا میترسم؟ آقا خدا که کمال رحمت جود سخاوت ترس نداره. از خودم میترسم در حقیقت، لانه مقصر مع الله سبحانه و تعالی، چون من میدونم کوتاهی کردم در مقابل خدا، من مستحق عذابم. پس اگر یه موجودی در عالم جسمانی میاد ظاهرا میخواد من اذیت بکنه، من ازش میترسم، این ترس اگر از اون موجوده، این شرک، این مخالفه با توحیده، این شرک خفیه. اگر نه، از این جمع ترسم، میگیرم این مأموره، نگاه توحیدیه. در عالم سنگی بدون اراده خدا، بدون مشیت خدا جابجا نمیشه. پس میفهمم چون من کوتاهی کردم، تقصیر دارم در حق الله سبحانه و تعالی، و استحق العقوبت دنیاویه فضلا عن الاخرویه. انقدر بدی کردم و کوتاهی کردم که علاوه بر عذاب جهنم عقوبتم تأجیل شده، در دنیا قرار عقوبت بشم. اینجا میترسم و این ترس عین توحیده و شرک نیست. ببین عزیزان، دیگه شعار نمیشه جلوی آقا، پس یکی بیاد بگه نه پس ما از همه چی میترسیم و این توحیده. نه، سید داره اون بالا رو میگه. عباس فتی نباید این رو به خودش بگیره. آقا بنده اگر از چیز میترسم، به خاطر ضعف توحیدمه که میترسم. ولیکن قائم آل محمد سلام الله علیه داره میفرماد که آقا هستن انسانی که توحید دارد و از یه چیزی هم میترسه، اما این ترسش از آن چیز با توحیدش منافات نداره، موجب شرک خفی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه میگه این به مشیت خدا اومده من عذاب کنه و خودش رو مقصر میبینه. حجت های خدا از همه مردم بیشتر خودش رو مقصر میبینه. پیغمبر خدا از همه بیشتر استغفار میکرد، همه سر تا سر وجودش رو ذنب میدید، گناه میدید. حالا بعضی از ما آخوندها مثلا، البته حالا سید سلام الله علیه چشمونو به چیزی باز کرده، مثلا قبلا دعای کمیل هم که میخونیم داریم سر خدا کلا میذاریم، کم من قبیح انسان ترکم. یه حالتا ما کار خاصی که نکردیم، ولی حالا احیانا اگر یه چیزی از یه دستون نرفته، حالا شما بپوشون دیگه. حالا اصلا نمیبینه که آقا تو همه وجودت گناهه، بودن تو مقابل خدا گناهه. خب میفهمد خوف اینطوری که بگی این مأمور خداست و من چون مقصر بودم کوتاهی کردم و مستحق عذابم، عذاب اخروی که سر جا خودش، عذابم در دنیا داره میاد، این ترس ممدوح است. این ترس شرک نیست، این ترس توحیده. میگه و اذا کان الخوف به هذا الشکل فهو ممدوح، ترس به این شکل باشه ممدوحه، پسندیده است. لانه خوف من عقاب الله سبحانه و تعالی دنیوی، چون این ترس از عقاب خداست، یعنی اون ترس از خداست. آقا میگه من از غیر خدا نترسم یعنی چی؟ میگه خدا ترس داره؟ نه، از عذاب و عقاب خدا دیگه، درسته؟ بذار حدیث بخونم براتون. حضرت فرمود جللت ان یخاف منک الا العدل و ان یرجا منک الا الاحسان والفضل. خدایا تو منزه از اینی که به ترس کسی ازت، از چی میترسن؟ از عدل تو. یعنی چی؟ یعنی که تو عادلی، من از عادل بودن تو میترسم. یعنی چی؟ میگه عادل بودن ترس داره. ها، یعنی در حقیقت از خودم میترسم، از این که من بدم و من مستحق عذابم و تو میتونی با انصاف و کرامتت، مزد میخوام با جود و کرامت با من برخورد بکنی و با این که مستحق عذابم عذاب نکنی و میتونی با عدالتت برخورد بکنی، و اگر با عدالتت برخورد بکنی یعنی من بیچاره میشم، چون میدونم که من با عدالت بخوای برخورد بکنی با من مستحق عذابم. پس من از عدل تو میترسم، یعنی چی؟ از تقصیری که درک تو کردم، از عدالت تو میترسم. سید میفرماد این خوف از عقاب خداوند است، خوف از عذاب دنیای خداست. بل ان الذي، حالا پس این جور ترسیدن منافات با توحید نداره، بلکه خود توحیده. بعد میفرماد اصلا کسی که این جور ترس نداشته باشه این از توحید میفته، یعنی این شرکه که کسی اینجور ترس نداشته باشه. ای فرماید که بل ان الذي لا يخاف و يظن ان هذه الدابه لا تسلط عليه ولا تؤذيه لكرامته على الله ولفضله او لدينه او لخلق او لخلقه او لعبادته فهو مشرك وعابد لنفسه و معجب بها. بلکه دقیقا آن کسی که نمیترسه و گمان میکنه که این جنبنده هرگز بر من مسلط نمیشه و منو اذیت نمیکنه، چرا؟ چون من مقام عظیمی نزد خدا دارم، من فضلی برتری نزد پروردگار دارم، یا من متدینم، یا من اخلاقم خوبه پس این منو اذیت نمیکنه، یا من اهل عبادتم، نماز شب خوندم دیشب، پس اینا عذاب نمیکنن منو، خیالم راحته. سید میفرماد این شرکه، نترسیدنه اینجا شرکه به این معنا. و این آدم شرکش چیه؟ اینه که خودشو میپسنده و عابدون لنفسه، خودشو میپرسته. معجبون به ها میگه چی؟ خودشو لایک میکنه، عجب داره. الان فیسبوکو که عربی بکنید اون دکمه لایک گذاشته میشه اعجبنی، اعجبنی یعنی خوشم اومد، لایکو میگن اعجبنی. کسی اگر عجب داشته باشه خودش لایک بکنه خوشم اومد، من خوشم اومد، کارم درسته. پس در نتیجه این شیر و عقرب و مار و نمیدونم فلان اینا منو که نمیگیره، ما که متدینیم، ما که خوبیم. میفرماد این نترسیدنه برای از شرکه. احسن، خودشیفته فرهانی. میفرماد که حالا به دعایی که مضمون دعایی که از ائمه اطهار علیهم السلام است توجه کنید، این عجب چه خطرناکه. مضمون روایت مزد میخوام، فرمود و ان العبد تفوته صلاه الليل فاستيقظ عند الفجر فيلوم نفسه لتقصيرها فيعطي الله من الثواب اعظم مما لو صلى. يا الله. خب حضرت فرمود ان العبد تفوته صلاه الليل فيستيقظ عند الفجر فيلوم نفسه لتقصيرها. بنده نماز شب ازش فوت میشه، دوست داره بیدار شه نماز شب بخونه اما موفق نمیشه، بعدن بیدار میشه هنگام فجر، فيلوم نفسه لتقصيرها، نفس خودش رو، خودش رو ملامت میکنه. چی میگه؟ میگه بیچاره تو لیاقت نداشتی مناجات کنی با حضرت رب العالمین، خب حضرت فرمود فیعطیه الله من الثواب اعظم من ما لو صلا صلاة اللیل، ثواب این آه حسرتش بیش از اون نماز شبشه. خیلی جالبه این، این نماز شب نخوندش که باعث شد منکسر بشه بگه خاک بر سرم، این نزد خدا ثوابش بیش از اون نماز شب است که بخونه بگه آخرش امروز نماز شب خوندی. سبحان الله. سید فرمود هذا ما ورد عنهم، این چیزیست که از اهل بیت رسیده، بدترین گناه عجبه، خوشت بیاد خودت لایک بکنی خودتو خودشیفته باشی. پس این کسی که جمع کنیم بحثو، از امام علیه السلام پرسیدن آقا ترس از غیر خدا شرک خفیه و در دعای شب جمعه میخونیم خدایا کاری کن من از غیر تو نترسم، خب پس ما اگر از مار و عقرب و افعی و اینها میترسیم گرفتاری مثلا ناعذیت ما میکنن دیگه، یا مثلا از هر چیزی دیگه ای، آیا این شرک خفیه؟ امام میفرماید بله، ترس از هر چیزی غیر خدا شرک خفی است و قرآن میفرماید اکثر آنهایی که ایمان دارند به خدا شرک دارند، یعنی ایمانشون خالی از شرک نیست، شرک خفی دارند. بعد فرمودن که البته ممکن است انسان مؤمن موحد اگر یک موجود موذی ببینه، یک چیزی که آدم رو اذیت میکنه و ترسناکه، این بترسد نه به خاطر اینکه از این میترسم، بلکه چون میدونم این به مشیت خداوند سر راه من قرار گرفته و انسان مؤمن موحد بدگمانه به خودشه، خودشو مقصر میدونه، خودشو مستحق عذاب میدونه، نه تنها عذاب اخروی بلکه عذاب دنیایی. میگه این آمده که من رو عذاب بکنه، من کوتاهی کردم لذا میترسه ازش. میفرماد این نه تنها شرک خفی نیست بلکه این عین توحیده. بعدن بالاتر از اینو فهمود، فهمود اون کسی که نمیترسه از این و میگه نه من که عجب داره، من که عبادت کردم، من که قرار نیست عذاب بشم، این شرکه. خب سوال درباره این بخش نیست عزیزان، رد بشیم سوال 61 رو بخونیم. سوال 61 از امام علیه السلام پرسیدن این آیه قرآن یعنی چی؟ آیه 41 سوره مبارکه فاطر، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خداوند نگه می‌دارد آسمان‌ها و زمین را از اینکه از بین برن، امساک می‌کنه اینها رو نگه می‌داره. خدا آسمان‌ها و زمین رو نگه می‌داره از نابودی یعنی چی؟ امام علیه السلام دو خط و نیم پاسخ دادن، فرمودند یعنی آسمان‌ها را به وسیله محمد نگه می‌دارد، آسمان‌ها را به وسیله محمد حفظ می‌کند، چون محمد صلی الله علیه و آله و سلم همان نور خداست و اگر او نباشد آسمان ها اهلشان را چکار میکنند؟ سرنگون میکنند و همه آسمان ها عدم میشند. آسمان ها را با محمد صلی الله علیه و سلم حفظ میکند و زمین به وسیله خلیفه محمد صلی الله علیه و سلم در زمین حفظ میشه. پس امروز اگر وجود امام مهدی علیه السلام نباشد لساخت الارض به اهلها، زمین اهلش رو میبرد، یعنی لزارت و حالت عدما هی و من علیها، یعنی زمین و آن که بر زمین است تبدیل به عدم میشود، نابود میشود. خب پس آسمان ها را به وسیله محمد صلی الله علیه وسلم حفظ میکند، او نگه می‌داره از عدم شدن. زمین به وسیله خلیفه محمد صلی الله علیه و سلم در زمین، که هر زمان خلیفه‌ای از خلفای پیغمبر اکرم در زمین هست، اقلن یک خلیفه در زمین هست. و امروز زمین به واسطه امام مهدی علیه السلام حفظ میشه. الجواب يمسك السماوات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو نور الله سبحانه وتعالى ولولاه لساخت السماوات بأهلها وعادت عدما. فهمود آسمان ها را به واسطه محمد صلی الله علیه وسلم حفظ میکنه، نگه میداره. پس محمد نور خداوند است سبحانه و تعالی، و اگر او نبود آسمان اهلش را میبرید و حالت عدمن بر میگشت به همون عدمش دیگه. بحث خلق و رفت و آمد پیغمبر اکرم اونجایی که پیغمبر نیست و لول لا یبقا الا الله الواحد القهار، اونجایی که دوباره بر میگرده به شخصیت خودش به نه، و این میشه خلقت عالم. اینا دیگه در کتاب متشابهات بارها بیان کرده و در کتاب توحید بیان کردن و در جای دیگه لازم نیست تکرار بشه اینجا که واسطه خلقت و حق تعالی چیه؟ محمد صلی الله علیه و سلم. لولا کما خلقت الافلاک، تو نبودی افلاک فرق نمی‌کردن. خب این از نگه داشتن آسمان ها. زمین چی؟ تمام عمل ارض فیمسکها بخلیفته فیها و حجته و حجته علی اهلها، اما زمین را به واسطه خلیفه محمد صلی الله علیه و آله و سلم در زمین نگه می‌دارد به وسیله حجت خداوند بر اهل زمین. فلولا وجود الامام المهدی علیه السلام لساخت به اهلها ایز لزارت و عادت عدما و هی و من علیها. اگر امروز امام مهدی علیه السلام وجود نداشت زمین اهلش رو می‌برید، یعنی نابود می‌شد و برمیگشت به همون عدم قبلیش، خود زمین و هر کس که روی زمین وجود داره. خب در رابطه با سوال 61 اگر مطلبی سوالی ابهامی نیست رد بشیم به سوال 62 پردازیم. عزیزان میدونید که منظور از سماوات و عرض همچنان که امام علیه السلام بیان کردن، سما اون معنی سما طبیعی که در علوم تجربی و طبیعی میگن نیست. سما یعنی در حقیقت غیب، عالم غیب، که اینا سید در مباحث قبلی مطرح کردن که غیب، غیب اصغر داریم و غیب اکبر. بله، از ملکوت و جبروت کلن، این ملکوت و جبروت رو میگن غیب، آسمان که آسمان های ملکوت هست، آسمان دوم تا ششم و آسمان هفتم که سماع عقل کلیه همون جبروته. خب سال 62، سال 62 یک ابهامی است برای یک شخصی. یک شخصی پرسید آقا دو روایت رو میذاریم کنار هم دیگه، در یک روایت حسب نقلی که ایشون میگه آمده که کرسی نسبت به عرش مثل که حلقتن فی فلاتنه، مثل یه انگوشتر داخل یه بیابون. همه تون ملاحظه کردید این روایت رو که به نظرم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام باشه که فرمود آسمان اول نسبت به آسمان دوم مثل یک انگشتر در یک بیابانه، بعد آسمان دوم نسبت به آسمان سوم باز مثل یک انگشتر در یک بیابانه، آسمان سوم با آسمان چهارم، همینطور تا میرسه به آسمان هفتم. آسمان هفتم و مجموعه آسمان های زیرش نسبت به این هفت آسمان نسبت به کرسی مثل یک انگشتر در یک بیابانه. یعنی برای بیان این که هر مرحله نسبت مرحله قبلش چقدر عظمت داره، و بعد کرسی نسبت به عرش باز دوباره مثل یک انگشتر در یک بیابانه. درست شد؟ خب شخصی که سوال کرده دو روایت رو کنار هم گذاشته، میگه آقا در یک روایت آمده کرسی نسبت به عرش مثل انگشتر در بیابانه، و در روایت دیگه آمده عرش نسبت به کرسی مثل انگشتر در بیابانه. بالاخره عرش بزرگتر از کرسیه یا کرسی بزرگتر از عرشه؟ این ابهام از اینجاست. خب سوال رو سریع بخونیم تا برسیم پاسخش. میگه فی تفسیر العیاشی و فی البحار عن صادق علیه السلام قال ابو ذر یا رسول الله ما افضل ما انزل علیک؟ قال آیت الکرسی ما السماوات السبع والارضون السبع فی الکرسی الا که حلقة منقات به ارض بلاقع ثم قال و این فضله عن العرش کفضل الفلات عن الحلقه. روایت اول در تفسیر عیاشی و بهار از امام صادق علیه السلامه که ابو ذر میگه ای رسول خدا بزرگترین چیزی که با فضیلت ترین آیات، با فضیلت ترین سوره، با فضیلت ترین وحیی که برای تو نازل شده چیه؟ حضرت فرمود آیت الکرسی، الله لا اله الا هو وسع کرسی و السماوات والارض. میفهمد که پیغمبر اکرم در ادامه فرمود کل آسمان‌های هفتگانه و زمین‌های هفتگانه نسبت به کرسی مانند یک انگشتر است در یک بیابان. خب بعد سپس فرمود و برتری آن بر عرش، برتری چی؟ کرسی. برتری کرسی بر عرش نسبت مانند برتری، خدمت شما عرض میکنم که یک بیابان نسبت به انگشتره. خلاصه چی فرمود؟ حسب این نقل، حسب این نقلی که شخصی که سوال کرده پرسیده، همه آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه نسبت به کرسی مثل یک انگشتر در یک بیابانه. بعد برتری این کرسی بر عرش مثل بیابان به انگشتره، یعنی کرسی از عرش بزرگتره. خلاصه درسته؟ خب این یک روایت. روایت دوم میگه آفل کافی عن صادق علیه السلام قال جاءت زینب العطار الحولاء الى نساء النبی و بناتی و کانت تبیع منهن العطر الى انقار رسول الله و هذه السبع و البحر المكفوف و الجبال البرد و الهواء عند حجب النور كحلقة في فلات قين وهذه السبع والبحر المكفوف والجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة في فلات قين ثم تلا هذه الآية وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم وهذه السبع والبحر المكفوف والجبال البرد والهواء والحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلات قين وتلا هذه الآية الرحمن عن العرش استوى. که شخصی به نام زینب عطاره که به زنان پیغمبر، به دختران پیغمبر عطر میفروخت، آمده خدمت رسول الله. تا اینجا ادامه داره روایت که پیغمبر کم بهش میفرماد که این هفت آسمان و زمین و همه اینها نسبت به کرسی مانند انگشتری در بیابانه و کرسی. بعد این آیه رو خون حضرت رسول وسع کرسی یه سماوات و الارض، کرسی خدا، کرسی این تخت صندلی، درسته؟ جالس حال کرسی یعنی رو صندلی نشسته. فرمود این کرسی خدا در بر گرفته است همه آسمان ها و زمین رو. در بر گرفته همه آسمان ها و زمین رو یعنی چی؟ این از همه آسمان ها و زمین بزرگتره. حالا چقدر بزرگتره؟ فرمود مانند یک بیابان به یک انگشتر. کرسی مثل یک بیابان است و کل آسمان ها و زمین ها نسبت به کرسی مثل یک انگشتر در این بیابانه. خب بعد حضرت در ادامه می فرماید که این هفت آسمان و آنچه در آن هاست و حجب نور و کرسی، همه اینها در مقابل عرش خدا مثل یک انگشتر در یک بیابانه. پس خود کرسی که همه آسمان ها در بر داره و هر چیزی زیر کرسی است، همه اینها نسبت به عرش مثل یک انگشتر در یک بیابانه. سپس حضرت رسول این آیه را تلاوت کرد الرحمن عن العرش استوى. الرحمن خدا بر عرش نشسته. عرش یعنی چی؟ تخت. درست شد؟ خدا رو تخت نشسته. پس عرش مثل یک بیابان است و کرسی و تمام آسمان نسبت به او مثل یک انگشتر داره بیابان. خب این شخصی که سوال میپرسه میگه آقا این دو روایت با هم دیگه تناقض داره. حالا سوالشو بخونیم. میگه از سوال من الروایتین نفهم و فهمین مختلفین یا متناقضین، من الاولا نفهم ان الکرسی اعظم من العرش و من الثانی نفهم ان العرش اعظم من الکرسی، فمن هو الاعظم الکرسی ام العرش و ما الدلیل ان العرش او الکرسی هو الاعظم. میگه آقا جان ما از این دو روایت دو فهم مختلف و متناقض میفهمیم. از روایت اول که گفت چی؟ گفت عرش نسبت به کرسی مثل انگشتر نسبت بیابانه. از روایت اول میفهمیم که کرسی بزرگتر از عرشه و از دومی میفهمیم که عرش بزرگتر از کرسیه. پس بالاخره من هو الاعظم کدومش بزرگتره؟ کرسی بزرگتر است یا عرش؟ و دلیل این که بزرگتره چیه؟ دلیل این که کرسی بزرگتر است اگر این هفت دسته دلیلش چیه؟ یا دلیل این که اگر عرش بزرگتره دلیلش چیه؟ خب یک نکته رو قبل از اینکه پاسخو بخونیم عرض بکنم. به پاورقی یک مراجعه فرمایید عزیزان، نوشته ها کذا ورد الحدیث فی السؤال ولا یخلو من تشویش و هذا نفسه من المستر قال صاحب البحار فی حدیث ابی ذر عن النبی قال یا ابا ذر ما السماوات و السبع و فی الکرسی الا که حلقة ملقات فی ارض فلات افضل العرش علی الکرسی که فضل فلات علی تلک الحلقه. یعنی چی؟ یعنی شخص بزرگواری که سوال پرسیده از امام احمد حسن روایت اشتباه نقل کرده. اصل متن روایت اونجور که در پاورقی میگه آدرس هم داره به حال انوار جلد 55 صفحه 5 و 17 به نقل از تفسیر عیاشی، به نقل از صدوق در معانی الاخبار، به نقل از صدوق در خصال و به نقل از دور المنثور که مال اهل سنته. درست شد؟ پس اصل حدیث اینجوریه، پیغمبر اکرم نفرموده کرسی از عرش بزرگتره، بلعکس فرموده فضل العرش علی الکرسی، فضیلت عرش بر کرسی مثل فضیلت یک بیابان است و یک انگشتر. عرش مثل یک بیابان، کرسی یا هفت آسمان و همه اینا در مقابل عرش مثل یک انگشتر در بیابان. پس اولا حدیث رو، حدیث اول رو اشتباه نقل کرده اون شخص سائل، سوال کننده اشتباه نقل کرده. خب ولذا این که میگه ما فهم متناقض داریم به خاطر اینکه حدیث اول رو اشتباه نقل کرده. نه خیر، هر دو روایت میگه که عرش از کرسی بزرگتره. امام علیه السلام در پاسخ میفرمان العرش اعظم من الکرسی، عرش بزرگتر است از کرسی، والکرسی و عند العرش که حلقتن فی فلاتن، کرسی نسبت به عرش مثل انگشتر به بیابانه، والعرش هو حجاب و باب ذات فما دونه الى الارضین سفلیه سفلیه. می فرماید عرش حجاب باب ذاته، حجاب باب ذات. این بحث جلسات قبل گذشت دیگه، ذات چیه، باب ذات چیه. ها و عرش میشه حجاب این باب ذات نسبت به آنچه که پایین تر از اوست، که تمام پایین تر از اون میشه اراضین سفلیه، زمین های پایین تر از اون. و هذا الحجاب هو الحجاب الذي يخفق بين محمد وباب الذات الذي ذكره الصادق عليه السلام في حديث المعراج بينهما حجاب يخفق. این بحث در جلسات قبل گذشت که این حجاب ذات چیه؟ همونیست که پیغمبر اکرم دائما در حال رفت آمد اونجا، بالا پایین میشه رسول الله اونجا، که امام صادق علیه السلام در حدیث معراج فرمود بینهما حجاب یخفق، بین خدا و محمد حجابی است که هی برداشته میشه دوباره میاد. خب باب الذات چیه؟ باب الذات یا باب الله هو الرحمن الرحیم، چون بحثو چندین جا مطرح کردن و هر جا مفصل توضیح دادیم دیگه اش میگذاریم. فرماید که باب ذات یعنی باب الله الرحمن الرحیمه. ببینید ذات اللهه، ما یک کنه و حقیقت ذات داریم که هوه، اش میگن اسم اعظم اعظم اعظم، بعد پایین تر از اون ذاته که اش میگن اسم اعظم اعظم. ذات چی؟ الله. الله چیه؟ مدینه کمالات الهیه، همان شهری که تمام کمالات در اونجاست، تمام لله الاسماء الحسنا، همه اسماء حسنا اونجاست، تمام اوصاف کمالی اونجاست. خب این ذات، این الله بابش چیه؟ سید میفرماد الرحمن الرحیمه. الرحمن باب ظاهرشه، بیرون دره، داخل در چی؟ الرحیم. بعد تجلی این در خلق میشه چی؟ میشه الله فی الخلق. الله فی الخلق محمد صلی الله علیه و آله و سلمه، که او هم باب ظاهری داره و باب باطنی داره. باب ظاهرش تجلی الرحمنه که میشه امیرالمومنین، باب باطنش تجلی الرحیمه که میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب فرماید که باب ذات یا باب الله همون الرحمن الرحیمه، بیرون در یا همون ظاهر در الرحمن است، باطن در پشت در الرحیم است. ولذا قال الرحمن علی العرش استوا، لذا خداوند فرموده الرحمن بر تخت نشسته. یعنی چی؟ دقت شد؟ ببینید هفت آسمان، اینو قبلا توضیح دادیم مفصل دیگه، بالای هفت آسمان چیه؟ کرسیه. بالا کرسی و سعه کرسی یا سماوات و الارض، کرسی همه آسمان ها در بر گرفته. بالاتر از کرسی چیه؟ عرش. بالاتر از عرش چیه؟ سرادقات عرش اعظم. بالاتر از عرش اعظم که مقام ائمه است، سرادقات عرش اعظم. اون سرادقات عرش اعظم چیه؟ مقام کیه؟ محمد، علی، فاطمه. یعنی الله بالخلق که محمده، باب ظاهرش و باب باطنش. باب ظاهرش علیه دیگه، یعنی محمد صلی الله علیه وسلم با علی مواجه میشه با خلق. پس در نتیجه الرحمن علی العرش استوا، آن الرحمن که باب ظاهر الله هست، مقامش سرادقات عرش اعظم هست، بر عرش نشسته، مسلط بر عرش خداست، مسلط بر عرش اعظمه. خب پس الرحمن علی العرش استوا، ای باب الذات علی العرش استوا، یعنی باب ذات بر عرش قرار گرفته نشسته. یعنی چی؟ ای افاض الله من باب الرحمن نوره و علمه و سبحانه الذي اراد ان يواجه به خير خلقه محمدا على صراطه العرش او الحجاب الذي ذكره الصادق عليه السلام، هذا هو العرش الاعظم. یعنی خداوند از باب الرحمنش، سید تموت چی؟ ذات خدا با الرحمن مواجه میشه با خلق. ذات خدا با الرحمن مواجه میشه، چون اگر با چیز دیگری مواجه میشد اصلا عالم نابود میشد. با رحمت مواجه میشه با خلق، یعنی خداوند افاضه میکند از باب الرحمنش نورش رو و علمش رو، اون نور و علمی رو که میخواهد مواجه بشود با آن، با بهترین خلقش محمد صلی الله علیه و سلم بر سعاده درش. مقام پیغمبر و علی و فاطمه در سرادقات عرش اعظمه، پرده عرش اعظم، یعنی بین عرش اعظم و ذات خدا، اونجا رو میگن سرادقات عرش اعظم. خب الله سبحانه و تعالی با چی مواجه میشه؟ با اینا، با الرحمن، با به ظاهرش یا بیرون در. خب این چیه؟ این سرادق عرش اعظم، پرده عرش اعظم، تمام هول حجاب و لذی ذکر و صادق، این همون پرده است که امام صادق بیان کرد که پیغمبر اونجا خلق داره. هذا هو العرش الاعظم، به این میگن عرش اعظم. خب عمل یه نکته اینجا دقت بفرمایید، عرش اعظم بالاتر از کرسی است، اما عرش عظیم چیه؟ عرش عظیم پایین‌تر از کرسی. به هفت آسمان میگن عرش عظیم. پس اگر خدمتتون عرض بکنم بخونیم عبارتو، عمل عرش العظیم و الذی یمثل السماوات سبع فما دونها، اما عرش عظیم و آنی که در حقیقت تمثلش در آسمان های هفتگانه و پایین تر از آنها یعنی زمین است، فهو دون الکرسی، عرش عظیم عرش بزرگ اینا پایین تر از کرسیه. فالکرسی هو سرادق السماء السابع الکلیه او حجابها النوری، کرسی نسبت به عرش عظیم میشه سرادق، میشه پرده، پرده و حجاب بین کرسی، مزد میخوام کرسی میشود پرده و حجاب آن هفت آسمان، آسمان هفتم که بالاترین آسمان، آسمان عقل و جبروت، با کجا؟ با عرش اعظم. و من هنا نفهم ان العرش العظیم عند الکرسی که حلقه فی فلات، بله عرش عظیم نسبت به کرسی مانند انگشتر در بیابانه. عرش عظیم یعنی هفت آسمان. اما خود کرسی نسبت به عرش اعظم باز مثل انگشتر به فلاته، به بیابانه. ول کرسی عند العرش اعظم که حلقتن فی فلات. بعد در ادامه فرمود برای که این مسئله بیشتر براتون تبیین بشود مراجعه بکنید به کتاب تفسیر سوره فاتحه و کتاب متشابهات که تو مسائلات قبلی اینو پاسخ داده، ما واضح کرده خیلی روشن. و بعد در ادامه یک جمله می فرماید که خیلی جمله تکان دهنده ایست، می فرماید کسی اگر بود که تحمل این علم رو داشت، حقیقت کرسی و عرش اعظم و سرادقات عرش اعظم رو تماما بیان می کردم آنگونه که پدرم امام مهدی به من آموخته. می فرماید که ولتت ذحلک سورت و اکثر راجع تفسیر سورت الفاتحه و المتشابهات، برای اینکه اگر میخوای این مسئله این شکل برات بیشتر واضح بشه مراجعه کن به تفسیر سوره فاتحه متشابهات، اینو اونجا توضیح دادم. بعد میفرماد ولو ان لهذا العلم حمله، اگر حاملانی بودند امروز برای این علم، اون روزی که این سوال داره جواب میده میگه اگر حاملانی برای این علم بودند، لبینت حقیقت العرش، حقیقت و ماهیت حقیقی عرش رو بیان میکردم، و حقیقت الکرسی، حقیقت کرسی رو بیان میکردم، التي بینها لی الامام المهدی علیه السلام، اون حقیقتی که امام مهدی برام بیان کرد و روشن کرد اونو بیان میکردم. فلیس کل ما یعرف و یقال، هر چرا که میدونم نمیتونم بگم، وليس كل ما يقال حضر اهله، هر چیزی هم که میگم هنوز اهلش حاملان اون علم حاضر نشدند، وليس كل ما حضر اهله حان وقته، سبحان الله، هر چیزی هم که اهلش حاضر باشن و به دنیا آمده باشن هنوز وقتشون نرسیده، یعنی اهل این علم هم هستن دعوت به گوششون نرسیده، هر وقت اونها بیان اون وقت حقیقت عرش و کرسی اونجور که امام مهدی برام بیان کرده میگم. یا الله یا الله، یاد کلام امیرالمومنین میافتم، حضرت فرمود همه علم تو سیر منه، ای کاش بالش بذاشت در اینجا که من بین اهل تورات با توراتشون فتوا بدم، فتوا دادن امیرالمومنین ها، نه من کارم چی رزی، خیلی فرق داره. یعنی اون که میگه فتوا بدم نه مسئله گو بشه، یعنی محکم و متشابه و باطن و تعویلش رو تا حق باطن بگم، و بین اهل انجیل با انجیلشون حکم بکنم، و با اهل قرآن با قرآنشون حکم بکنم، همه علم تو سینه من است. یا علی لو وجدت حملا، حاملی پیدا نمی کنم برای این علم، کسی نیست تحمل علم داشته باشه، امروز وقتش نرسیده. چی میشه که امیرالمومنین سلام الله علیه پدر و مادرم به فدای نام مقدسش، تجلی الرحمن در خلق، باب ظاهر مدینه الله فی الخلق، باب ظاهر رسول خدا، چی میشه که وقتی از امیر جیش الغضب صحبت میکنه، از احمد الحسن یاد میکنه سلام الله علی احمد الحسن، یه مرتبه ثم نهض و یقول، از جا بلند شد فرمود باقرن باقرن باقرن، شکافنده شکافنده شکافنده، ذاک رجل من ذریتی، آن احمد مردی از اولاد من است. چه کار میکنه؟ یبتر الحدیث بقرا، ما حرف زدیم ولیکن حاملانش نبودن، احمد میاد این حدیثای ما رو میشکافه، باز میکنه براتون که ما چی میخواستیم بگیم. ائمه‌ها کتمان میکردن اسرار رو، چرا؟ به خاطر بخل؟ نه، کسی تحمل نداشت. حضرت فرمود لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله او لکفره، اگر ابو ذر میدونست اون علومی که در دل سلمان هست، سلمان رو میکشت، میگفت کافری. اگر ابو ذر میدونست، امام زین العابدین صلوات الله علیه فرمود و انما صار سلمان من العلماء لانه امرء منا اهل البيت، همون علم علما صعب مستصعب کسی تحمل نداره، اما سلمان جزء علماش چون از ما اهل بیت بود. ولقد آخا بینهما رسول الله، پیغمبر بین سلمان و ابو ذر برادری قرار داد، در حالی که فرمود اگر ابو ذر اون معارف سلمانو میدونه سلمانو میکشت، میگفت کافری بخاطر این حرفا. فما ظنک بسایر خلق، حضرت سجاد سلام الله علیه ذی الصفنات علی ابن حسین قربونش برم فرمود وقتی سلمان ابو ذر که پیغمبر بینشون برادری ایجاد کرده اینقدر تفاوت در معرفت دارن که سلمان یه چیزایی میدونه که ابو ذر تحمل شنیدنشو ندارن، اون وقت نظر شما در مورد سایر خلق چیه؟ بقیه چی؟ یک شعری نسبت داده میشه در کتابای حدیث هم آمده به امام زین العابدین حضرت سجاد سلام الله علیه. اینم بگم از دان دیشب نه پریشب رؤیا گیرم درباره امام زین العابدین سلام الله علیه. بله رؤیا دیدم که جایی داشتم از کلام حضرت زین العابدین تعریف میکردم، خیلی میگفتم آقا مثل این کلام یه نمیدونم چه کلامی بود، در رویا داشتم صحبت میکردم، گفتم مثل این کلام معجزه است، احدی مثل این حرف نزده، مثل این و مثل کلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. بعد یه بنده خدای اومد گفت که تو اینقدر تعریف میکنی از زین العابدین، مگه زین العابدین رو دیدی؟ گفتم بله دو دفعه دیدمش و بعد اونجا حضرت رو دیدم سلام الله علیه زین العابدین و صفنات سید الساجدین علی ابن حسین، گفتم دو دفعه دیدمش در رویا، گفتم آقا دیدم امام زین العابدین سلام الله علیه، تمام سلمان و ابو ذر که برادر دینی شدن با هم دیگه اینقدر تفاوت داشتن، ابو ذر تحمل نداشته اون علوم سلمانو بدونه. حالا خود زین العابدین صلوات الله علیه چی میگه؟ میفهمد یا رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت من من یعبد الوثنا. از اولش بخونم، حضرت میفرماد که اینی لأکتم من علمی جواهره کی لا یر الحق ذو جهل فیفتننا و قد تقدم فی هذا ابو الحسن الى الحسین و اوصا قبله الحسن یا رب جوهر علم لو ابوح به لقیل لی انت من یعبد الوثنا ولست حل رجال مسلمون دمی یرون اقبح ما یأتونه حسنا. خیلی زیباست این شعر، یعنی سبحان الله کلام اهل بیت همش معجزه علمیه، اما بعضی کلمات حضرت فرمود من اون گوهرهای اصلی علممو مخفی کردم، کتمان میکنم. چرا؟ کی لا یرم حق ذو جهل فیفتننا، به خاطر اینکه آدم نادان و نفهم دسترسی پیدا نکنه به این حق و بعد بیاد مکافات و مصیبت درست کنه برای ما اهل بیت. این فرماید که نه تنها من این کارو میکنم، وقد تقدم فی هذا ابو الحسن، جدم علی ابن ابی طالب هم قبل از من همین کارو کرده، و نه تنها خودش این کارو کرده، به امام حسن امام حسین وصیت کرده که این کارو بکنید. اون حقی که میدونید اظهار نکنید، برای مردم تحمل نمی کنن. بعد فرمود یا رب جوهر علم لو ابوح بهی، چه بسا گوهرهایی از علمم دارم که اگر اینا رو افشا بکنم چی میشه؟ لقیل لی انت من من یعبد الوثنا، به من میگن تو بت پرستی. امام زین العابدین سلام الله علیه میگه اگه علومی است که اگر اونا رو افشا بکنم به من میگن بت پرست. بعد چی میشه؟ ولست حل رجال مسلمون دمی، مسلمان ها میان خون من حلال میکنن. یرون اقبح ما یأتونه حسنا، بدترین کار رو در نزد خودشون میگن حلال، امام کشتن رو حلال میکنن. یه اهلش پیدا نمیشن. وجود مقدس امام جواد محمد ابن علی صلوات الله علیه ما در سن 9 سالگی امام رضا علیه السلام به شهادت رسید. خواست شیعه فهمیدن که وصیش همین امام جواد علیه السلام، امامت ادامه داره، حجت منقضی نمیشه. مأمون لعنت الله علیه جلسه برپا کرد برای اینکه بیاد مثلا به خیال خودش امام جواد گوار باباش عالم بود، بیچاره میفهمه همون خدایی که علم امامت رو به امام رضا علیه السلام داد به پسر از 9 سالش هم میده. علما رو جمع کردن برای اینکه سوال پرسن و مثلا اثبات بشه که آقا این آقا امام نیست، علم امامت نداره. سوالهای متعدد و مکرر پرسیدن، حضرت کوتاه کوتاه جواب میداد، تا جایی که یکی از این علما بلند شد از جا، دیگه نتونست هیجان خودشو کنترل کنه، گفت سبحان الله این بچه چقدر علم داره در سینش. بعد حضرت لبخند زد قریب به این مضمون، فرمود همه اون چیزی که گفتم چیزی از علم ما نبود. بعد اشاره کرد به دهن مبارکش، فرمود اسکت کما سکت آباؤک، علم اصلی رو که من اظهار نکردم. اشاره کرد به لبان مبارکش، گفت ساکت شو همچنان که پدران ساکت شدن. اینا سوال شرعی دارن، اینا چیزی از اون علم حقیقی نمیفهمن، وقتش نرسیده. امام احمد الحسن علیه السلام فرمود که بله خلاصه عرش از کرسی بزرگتر است، عرش اعظم از کرسی بزرگتر است، عرش اعظم حجاب برای کرسیه، حجاب بین کرسی و بین ذاته، اما کرسی از عرش عظیم بزرگتره. عرش عظیم چه؟ اون آسمان های افکانه، به اونم میگن عرش عظیم، عرش عظیم. اما عرش اعظم بالاتر از کرسی است، الرحمن علی العرش استوا. وقت چی مستولی است بر عرش اعظم؟ الرحمن. الرحمن چیه؟ باب ذاته، یعنی خداوند با باب ذاتش که الرحمنه که تجلیش در خلق امیرالمؤمنین هست مستولی شده بر عرش، و خود عرش بر کرسی مستولیه. خود کرسی و سعه کرسی و سماوات بر عرض، خود کرسی آسمان ها رو در بر گرفته. اینها فهمود و بعد فهمود برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به کتاب تفسیر سوره فاتحه و کتاب متشابهات. بعد در ادامه مثل امیرالمومنین سلام الله علیه فهمود که اگر حاملانی بودند برای این علم حقیقت عرش و کرسی رو بیان میکردن، اون حقیقتی که امام مهدی برام بیان کرد. اما لیس کل ما یعرف یقال، هر چیزی که بفهمم نمیتونم الان بگم. حالا تازه دقت بفرمایید، یه زمانی حاملان این خواهند آمد و او بیان خواهد کرد. ای در اون زمان میفهمد هر چیزی که بدانم نمیتونم بگم، و هر چیزی که گفته بشه اهلش هنوز حاضر نشدن، و هر چیزی که اهلش هم حاضر باشن وقتشون نرسیده. یعنی اجدادم این علم و اظهار نکردند. چرا گفتن همه علومی که انبیا و ائمه بودن دو حرف قائم، ما 25 حرف دیگه میاره میشه 27 حرف، و این سر 27 حرف و اون حرف 28 و حرف 29 و نحاق و اینا رو سید در کتاب توحید بیان کرد، تو متشابهات هم بیان کرده که این 27 حرف یعنی چی، 27 منزل توحید یعنی چی. چرا انبیا و ائمه قبل بیان نمی کردن، یعنی فقط دو حرف رو بیان کردن؟ چون حاملی بود، نبوده کسی نبود تحمل علم داشته باشه. گفتن قائم میاد اینو بیان میکنه، در زمان او اهلش میان. سبحان الله، قائم برای کی بیان میکنه؟ برای کسی که تحملش داشته باشه. کی تحملش داره؟ 313 نفر. اولین 313 نفر کیه؟ حدیث وصیتش از وفات رسول الله، اولیشون احمده. سید نواد پدرم قائم آل محمد حضرت مهدی برام بیان کرده همه حقیقت عرش کرسی رو، اما هرچه بدانم نمیتونم فعلا بگم، و هرچه که گفته بشه اهلش هنوز حاضر نشدن، و هرچه هم که اهلش حاضر باشن، یعنی تو زمان ما هستن اون 313 نفر، اما در اون زمان میفرماید که هنوز وقتشون نرسیده. یکی از عزیزان انصار به امام گفته بود سید جان چرا ما انقدر دیر آمدیم، انقدر دیر فهمیدیم دعوتو، این همه سال خبر نداشتیم؟ فهمود الان وقتت رسیده، الان حان وقتک، الان وقتت رسیده، اون موقع وقتت نرسیده بود. بله، امور رو داره خداوند ربوبیت میکنه، تدبیر میکنه. آقا کاری داشت یه دفعه همه با هم ایمان بیارن؟ نه، امتحان و فتنه و غربال، تدبیر خداست، ربوبیت خداست. انشاءالله به حق محمد و آل محمد ثابت قدم باشیم و از یاران امام مهدی باشیم و از حاملان علوم قائم آل محمد باشیم. اگر سوالی هست در رابطه با این سه سوالی که امشب خوندیم، یعنی سوال 60 و 61 و 62، اگر مطلب یا ابهامی هست بفرمایید، در خدمتتون هستم. یا الله خادم شما هستم، عرض ارادت ویژه دارم خدمت همه انصار، عذرخواهی میکنم از اینکه مصدع شدم و زیاد صحبت کردم. جزاکم الله، نال محمد خیر جزاء المحسنین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.